بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش دو، ترم دوم، بحث التنبیه علی امور. اول عبارت فإن اوزه محامل هذا الخبر. مرحوم شیخ انصاری در این بحث در تنبیه دوم فرمودن که نیاز نیست که ما حتما خراج مقاسمه رو به حاکم بدیم، اگه ندیم و امتناع هم کنیم اشکال نداره و کار حرامی انجام ندادیم، یا خراج رو یا پولی که از اون به دست میاریم نیاز نیست به حاکم بدیم. روایاتی هم داریم که دال بر این هستند که چی امتناع از پرداخت اینها به جائر جایزه. اولین روایتی که مطرح کردن صحیحه زراره بود در مورد خرید زرعیس ابن عبدالملک و همچنین برادرش برنج رو از حویره، که حضرت فرمودن که نیاز نبود که پول اونو بهشون بده و از پرداخت پول اون تعجب کردن. خب اما کیفیت استدلال از این حدیث چیه؟ اول درس امروز در این که مراد از این اموال و برنج ها که زرعیس و برادرش از اون بنده خدا خریده بودن، از حویره خریده بودن، چه نوع اموالیه؟ یک، مرحوم شیخ می‌فرماید که بهترین توجیه و محمل برای حمل حدیث بر اون عبارت از این که مراد برنج مقاسمه ایه، یعنی حویره از سوی بنی امیه مأمور جمع‌آوری خراج منطقه‌ای بوده که اهل اونجا برنجکاری داشتن و حصه سلطان رو از اونا گرفته و در محل لحلی نگهداری میکرده و بعد به زرعیس فروخته اونها و زرعیس مال مقسمه ای رو خریده. در چنین موردی امام فرمودن که مشتری ثمن این برنجا رو نباید میداد و از دادنش خیلی تأسف میخوره و آرزو میکنه که کاش نداد. حالا این تأسف امام دلیلی که تسبلینه که تسلیم خود خراج و یا ثمن اون به جائر واجب نیست و امتناع هم از اونها چی جایزه و این خلاف چیزی است که جماعتی از فقها فرمودن که سرقت حصه و خیانت به اون و امتناع از تسلیم اون یا تسلیم ثمنش حرامه. پس طبق توجیه مذکور حدیث به درد ما نحنفی میخوره. مرحوم صاحب حدائق در کتابش از حدیث مطلب دیگری رو استظهار کرده و آن این که ایشون حدیث رو هم کرده برای این که برنج مذکور مال سنی ناسبی، یعنی مال خود حویره و یا بعضی از بنی امیه که حویره و وکالت از اونا خریده بوده و مال او مثل مال کافر محترمه و لذا پرداخت ثمن لازم نیست. بنابراین اگر این توجیه باشه این بس رفت به مقاسمه و خراج نداره و مربوط به مال شخص ناسبیه و دلیلش همونه که اگر مال ناسبی به چنگ انسان افتاد پس از تخمیس و اخراج خمس الباقی برای خود گیرنده و آخذه. مرحوم شیخ این احتمال رو تضعیف میکنه و میگه در کتاب الخمس این مطلب به اثبات رسیده که مال ناسبی مثل اموال کافر حربی نیست و کسی حق نداره اون رو بگیره و بدون رضایت مالک در اون تصرف کنه و اصحاب یعنی فقهای امامیه بل اتقوا فتوا به منع اخذ مال ناسبی بدون مجوز شرعی دادن. پس نمیتونیم این حدیث رو بر این احتمال حمل کنیم. البته روایات زیادی در رابطه با حلیت اموال ناسبی وارد شده که حالا روایتشو نمیخوام اینجا دیگه وقتو نمیگیریم. اما اگر برنج ها مال مقاسمه ای بود و مشتری اونا رو خریده بود که تمام اونها ملک او باشه و اخراج خمس معنی نداشت. پس چرا تو روایت امر به اخراج خمس کرده؟ سوال بخشید من بعد مطرح کردم. یه سوال: اگر برنج ها مال مقاسم ای بود و مشتری خریده بود، این اخراج خمس چیه؟ شیخ در جواب فرمان که اولا امر مذکور امر زراره بوده نه امر امام. البته من اینو عرض بکنم کلام شیخ نیست، و اگر بگوییم امام امر اونو تقدیر کرده، میگوییم ظاهر تعمیر امام که فرمانده خوب اللهو اینه که کل مال یعنی برنج برای مشتریه نه ما ادای خون، پس تقدیر نکرده. و بعد فرض هم که این تقدیر باشه، میگیم امر زراره از جانب امام بوده و تقدیر کرده. و جواب دوم رو میگیم بر فرض که این تقدیر رو قبول کنیم، امر به اخراج خمس شاید به خاطر این بوده که مشتری یقین داشته به اشتمال مال مذکور بر مال حرام که از غیر مقاسمه و زائد بر حق گرفته باشه، و میشه مال حلال مختلف حرام که خمسش میشه واجب میشه. و یا شاید به خاطر این بوده که وی احتمال اختلاط برنج مذکور با مال حرام دیگری میداده، و برای رفع این احتمال و این نگرانی احتیاط و امر احتیاطی استحبابی چیه؟ اینه که خمس انجام بده. بخونیم اینا تا برسیم به روایت دیگه. فإنّ أوزها محامل هذا الخبر، یعنی این خبر ممکنه بر دو چیز هم بشه، از بین اون دو چیز واضح ترین محمل اینه، به دلایلی که گفتم توی توضیح. فإنّ أوزها محامل هذا الخبر أن يكون العذور من المقاسمة، این است که باشد اون عذور و بین عروز مزرد کنم عذور عروز یعنی برنج از مقاسمه. و اما حمله علا کونهی، اما حمل عروز بر بودن اون عروز مال ناسب مال خود ناسب نه خراج مقاسمه. ناسب یعنی کی؟ اعنی حبیرته یعنی حبیره یا بعضی از بنی امیه که حبیره وکیل اونهاست. اما این اگر مراد باشه، فیکون پس می باشد طبق محمل ثانی ها، فرع بر محمل ثانی بر حمل ثانی، فیکون دلیلن پس می باشد این روایت دلیل علی حل مال ناصب بر حلال بودن مال ناصب بعد اخراج خمسهی بعد از اخراج خمس اون مال، کم استظهره فی الحدائق چنانی که استظهار کرده این حکم را از روایت که در حدائق صاحب حدائق استفاده کرده، فقط ضعف فی محلهی، فقط ضعف بخونیم بهتره، فقط ضعف فی محلهی به منع هازله، به تحقیق ضعیف شده این حلیت حل مال ناصب در محل اون محل بگیم محل رو بزنید محل ضعف هم میتونید بزنید محل ضعف این حول به من در محلش یعنی محل این بحث، فقط رو ضعیف شده این احتمال ثانی این حلیت مال ناصب در محلش به منع حاضل خود به منع این خود، یعنی این خود که کبه ممنوعیه، یعنی مال ناصب حلال برای غیر ناصب نیست، و به منعهی به منع حاضل خود و مخالفت این خود من عطب مخالفت و مخالفت این خود لاتفاق اصحابنا با اتفاق اصحاب ما، یعنی مخالف اتفاق اصحاب ما، کما تحقق فی باب الخمس چنانی که محقق شده بزنیم به این اتفاق در باب خمس، و ان ورد بهی برای ما تحقق محقق شده این مخالفت با اتفاق اصحاب، مخالفت با اتفاق اصحاب در باب خمس و این ورد بهی، اگرچه وارد شده به این حلیت غیر واحد من الاخبار، منطقه اصحاب قبول نکردن. پس احتمال اول درست است. و ام میگیم خب جواب از اشکال مقدر، طبق اشکال اول، طبق احتمال اول دیگه اخراج خمس چه معنایی داره؟ آه بله، مال مقاسمه ای رو پولش رو نباید میداد، عروض رو اون پول بلنجه رو نباید میداد. اخراج خمس چیه پس؟ این که اخراج خمس میکنه بیشتر میخوره به احتمال دوم. و ام جواب میده منو شد و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه، اما امر حضرت به اخراج خمس در این روایت که حضرت بحث اخراج خمس رو مطرح کردن گفتن بقیه رو برداره، فلعله من جهت اختلاط، شاید این امر از جهت مخلوط بودن مال مقاسمه است با غیر مقاسمه، یعنی بیشتر از حد مقاسمه شاید جمع کرده باشه، یه مقدارش مال ظلمن گرفته شدن باشه، همش مقاسمه نیست، یه اختلاط مال به غیرش از وجوب حرام. حالا که اختلاط شده فیجب تفریع و اختلاطه، فیجب تخمیس اون مقاسمه، او من جهت احتمال اختلاط، یا اختلاط واقعی یا به خاطر احتمال اختلاط، او یا اینکه این حکم خمس از جهت احتمال اختلاط به حرام هست، یعنی مال مقاسمی احتمال داره مخلوط به حرام شده، و یستحب و تخمیسه، چنانی که مستحب، پس مستحب است به خاطر این احتمال اختلاط تخمیس و یک پنجمش رو دادن، تخمیس اون مال، کما تقدم، چنانی که مقدم شد اون تخمیس به خاطر احتمال اختلاط فی جواز جوائز الظلمه، یا تقدم احتمال اختلاط، این بدانیم بهتره، تقدم احتمال اختلاط در جوائز ظلمه. راجعه صفحه 73 به بعد میگفتیم احتمال داره که مال حرام داخل مالشون باشه، خب اونجا هم تخمیس میکردیم و تخمیس میکردیم. خب بیام سراغ روایت بعدی. روایت بعدی چیه؟ من متن روایت رو پیدا بکنم تو خدمتتون عرض کنم. ابراهیم ابن ابی محمود میگه از علی ابن یقین شنیدم که میگفت به امام هفتم عرض کردم نظر شما در رابطه با کارهای بنی العباس چیه؟ حضرت فرمودن اگر مجموعی، این رو باید تصفیه نشتباه نکردم، بله خودشه، اگر مجبوری که فاعل و انجام دهنده کارها باشی پس از اموال شیعه بپرهیز. راوی ابراهیم، همین ابراهیم محمود میگه علی ابن عقدی به من خبر داد که پس از دستور امام علیه السلام اموال شیعه رو آشکارا جلو چشم مردم جمع میکرد و مخفیانه به صاحبانش برمیگرد. کیفیت اسرا به این حدیث اینه که محقق ثانی در رساله قاطعت اللجاج خود چی فرموده؟ فرموده در این حدیث دو احتمال وجود داره، مراد از اتق اموال شیعه عبارت است از پرهیز از سایر وجوه ظلم در اموال غیر از وجه خراج و مقاسمه، یعنی اگر ضرورت اقتضا کرد و مجبوری هر طوری شده مبالغی رو که از مردم میگیری و به سلطان بدهی، جواهرات، اشیاء قیمتی، اونا رو از اموال غیر شیعه جمع‌آوری کن و از اموال شیعه چیزی جمع‌آوری نکن. طبق این احتمال حدیث ربطی به ما نحن فی باب خراج و مقاسمه نداره، بلکه مربوط به سایر وجوه ظلمه که عقلا قبیح و شرعا حرام، ولی عند الضروره برای عامل چی تجویز شده. دو، مراد از اتق اموال شیعه در خصوص جهات چی خراج و مقاسمه و زکوات باشه، یعنی اگر هم مجبوری که برای جائر خراج بگیری مقاسمه و زکات جمع‌آوری کنی، از اموال غیر شیعه جمع‌آوری کن و از اموال شیعه و اراضی خراجی که دست اوناست جمع‌آوری نکن. که امر به اتقا ظهور در وجوب داره و اتقا و لازمش اینه که اگر انجام داد کار حرامه. و دلیل این وجوب اجتناب و حرمت ارتکاب بوده که خراج و مقاسمه و زکات اگرچه حقوقی هستن که به گردن شیعیان هستن، ولی اینا حق جائر نیستن تا به اونا داده بشن، حق مسلمینه و باید به اهلش بدیم. روی این اصل جمع اونا برای جائر جایز نیست، مگر ضرورت ایجاب کنه که از ضرورات تبیح المحظورات. سپس جناب محقق همون مطلب رو که قبلا ازش مطرح کردیم در ادامه آورده، پیوسته که چی فرموده؟ پیوسته کسی از معاصرین مخصوصا استاد معظم ما جناب شیخ علی ابن حلال چی میشنویم که میگن لا یجوز لمن علیه الخراج، یعنی این تیکر آورده که جایز نیست که معنی کنه. نتیجه محقق مذکور دو احتمال رو ذکر کردن که طبق احتمال اول حدیث از ما نحن فی اجنبیه و احتمال دوم اجنبی نیست. و ازا جوال احتمال بطل استال، پس نمیتونیم به حکم این حدیث بگیم امتناع از تسلیم خراج و مقاسمه به جائر جائر. مرحوم شیخ میخواد بگه نه، این حدیث دلالت داره. چی میگه؟ میفهمد که از بین دو احتمالی که محقق ثانی آورده، احتمال اول حمل خبر بر سایر وجوه ظلم غیر از خراج و مقاسمه با ظاهر عام در جمله فتق اموال شیعه سازگار نیست، با این بیان که امام کلمه اموال رو به کلمه شیعه اضافه کرد، یعنی از اموال شیعه اجتناب کن و باید به گونه‌ای باشه که این عنوان صدق کنه، و اون هم یا عامه یعنی ای کل شیعه و یا مطلقه بر مال هر فردی از افراد شیعه چی؟ صدق کنه. ولی سایر وجوه ظلم غیر از خراج و مقاسمه عمومیت نداره و همگانی نیست، بلکه نسبت به بعضی از افراد شیعه است که اموال ویژه و ارزشمندی دارن و تازه ظلم به این نه اختصاص به شیعه نداره. تا امام فرماد اتق اموال شیعه، بلکه ظلم مذکور عقلا چی قبیحه، در حق شیعه و غیر شیعه فرقی نداره. پس حمل حدیث بر این احتمال با عموم تعبیر امام سازگار نیست. در نتیجه احتمال ثانی یعنی حمل خبر به وجوه خراج و مقاسمه اولا میشه و این ثابت میشه و با عموم قول امام سازگار تره، چرا که خراج و مقاسمه رو از همه شیعیان میگرفتن و عنوان اموال شیعه هم برش صدق میکنه. نتیجه این که حدیث مذکور دلیل بر جواز بلکه وجوب امتناع از پرداخت خراج و مقاسمه به ظالم میشه و هو المطلوب. البته اولویت احتمال ثانی نسبت به ما ادای زکوات، بذار بخونیم تو برسیم به اون با ادای زکواتش، یا بذار توضیح دم. احتمال اولویت نسبت به ما ادای زکاته، چرا؟ یعنی خراجه، چون وگرنه زکات در حکم سایر وجوه ظلمه است، چرا که زکات هم از همه با عمومیت سازگار نداره، از همگان اخذ نمیشه، بلکه از خصوص کسانی اخذ میشه که چی؟ در حد نصاب باشه مالهاشون، و این با اون اموال کلی گفتیم همه شیعیان، اون کلیتی که از آیه استفاده کردیم از روایت سخنیم چی؟ ناسگاره. باز هم در مورد زکات عنوان اموال شیعه صادق نیست و املال بعضی از شیعیان صدق میکنه، خصوصا در پرداخت زکات به جائر. این بحث مطرحه، آیا شرعا به همین زکات میتوان اکتفا کرد یا مجزیه یا نه، بعضی ها میگن مجزیه، بعضی ها میگن مجزی نیست. طبق نظر اونایی که میگن مجزی نیست دیگه قطعا میشه از وجوه زور. چرا؟ چون طبق نظر اونایی که میگن مجزیه، شاید اون حاکم ظالم بیاد حق فقرای شیعه رو بده، دیگه اینجا به هیچ کس ظلم نشده، این بنده خدا هم که اون زکاتی گردنش بوده پرداخت کرده. اما اگر زکات و پرداخت زکات بر جائر صحیح نیست و بفرمایید کفایت نمی کنه و ایشون ولی الذمه نمیشه، بعدن باید زکات مجدد پرداخت کنه، پرداخت به اونا قطعا ظلمه، یعنی از وجوه ظلمه. چرا؟ چون ممکنه اون بین شیعان تقسیمش کنه، ولی من به خاطر دادن به اون برای ذمه نمیشم، پس گردنم هنوز هر ظلم در حق من میشه، پس از وجوه ظلمه به طریق اولا میشه اینجا. خلاصه زکات هم با احتمال اول سازگاری، چون زکات مال همه نیست. عبارت تو بخونیم از این عبارت توضیح بدیم، نمیدونم خوب دارم میگم رفقا یا بعد، انشاءالله که رفقا درس‌ها رو خوب متوجه میشن. امروز کنم خوب دارم نمیگم، این سه تا درسی که داشتم خوب گفته نشده. ما رو بیه من ان علی ابن یقتین قال له الامام علیه السلام، اون چیزی که روایت شده از این که علی ابن یقتین گفت فرمود لهو به این علی ابن یقین امام علیه السلام ان کنت لابد فاعلا، اگر تو مجبوری فاعل باشی یعنی ناچاری برای خلفا کار کنی، ان کنت ولابد اگر تو هستی و چاره نیست فاعلا فاعل بودن، ان کنت لابد فاعلا یعنی تو ناچارا فاعل باید باشی، فتق بپرهیز یعنی نگیر اموال شیعه رو، و انه کان یجب میگم بد نمیشه که تو من کان یجبی ها من شیعه، و ان علی ابن یقین بود میگرفت، کان یجبی ها میگرفت، جبا یجبی میگرفت انوار رو از شیعه علانیتن به صورت آشکارا، و یرد دوها علیهم سرن و رد میکرد برمیگردان اون انوار شیعه رو سرن پنهانی. قال المحقق الکرکی گفته از محقق کرکی فی قاطعت اللجاج، کتاب قاطعت اللجاجش، رساله قاطعت اللجاجش که چی گفته؟ انه یمکن انشان ممکن است ان یکون المراد بهی، این که باشد مراد بهی ما یجعل، مراد به این اموال شیعه، مراد به این اموال شیعه ما یجعل علیهم، اون چیزهایی که قرار داده می شود واجب قرار داده می شود از طریق حاکم زور بر اون شیعان از وجوه ظلم محرمه، مثل مالیات زوری مثلا، و یمکن احتمال دوم و یمکن ان یراد بهی، ممکن است این که اراده شود بهی به این اموال شیعه وجوه الخراج و المقاسمات، وجوه خراج و مقاسمات و زکوات. چرا؟ لانها و ان کانت حقا علیهم، به خاطر اینکه زکات و مقاسمه و خراج اگر چه می باشن حق بر شیعان، یعنی واجبه که شیعان پرداختش کنن، لکنها لیست حقا للجائر، لکن این موارد این خراج و مقاسمات و اینا نیستن حق جائر، فلا یجوز جمعها، پس جائز نیست جمع این زکات و مقاسمات به خاطر جائر مگر در نزد ضروره، و ما زلنا نسمع من کثیر ممن آثرناهم، و دائما میشنیدیم ما از کثیر کسانی که هم اصل بودیم با اونا، لاسیم ما شیخون الاعظم مخصوصا شیخ اعظم ما الی آخر ما تقدم نقل او از مشایخی که قبلا گذشت. اقول من اون شیخ فهمد که ما ذکره او من الحمله علا وجوه ظلم، اون چیزی که ذکر کرد اون رو از حمل این روایت بر وجوه ظلم محرمه مخالف است با ظاهر عام در قول امام علیه السلام که فرمود فتق اموال شیعه. یعنی ما بیان بگیم وجوه ظلم، این با عمومیتی که از آیه استفاده میشه چی؟ سازگاری نداره. چرا سازگاری نداره؟ چون اضافه اموال به شیعه افاده عمومی همه اموال شیعه رو، در حالی که وجوه ظلم همیشه به همگانی نیست، یه قسم به قسم خاصی از شیعه ظلم میشه، نه به همشون. اونایی که ازشون بیشتر میگیره، اونایی که ازشون بیشتر از حقشون میگیره. یعنی وجوه ظلم موردش اموال همه شیعیان نیست، برای اینکه اموال همه کدوم اموال همه شیعیان کجاست؟ اونجی که باید بپردازن. تو کجا هست؟ تو خراج و مقاسمه. چون ظلم همگانی نیست، به همه کس تو از همه کس بیشتر نمیگیره بیاد از همه بیشتر بگیره، نه، این ملاک نیست. چون این ملاک نیست پس باید هم کنیم بشی خراج و مقاسمه. پس با اتقام وال شیعه سازگاری چی؟ نداره. بخونیم اقول و مازاگه من هم علا وجوه ظلم مخالفون لزالم فی قول امام علیه السلام. فل احتمال و ثانی، احتمال دوم که مراد ان یراده به وجوه خراج و مقاسمه که مال همه هست اولا هست، لکن به نسبت ما علی الزکات، منتها این احتمال ثانی نسبت به ما علی الزکات احتمال چی؟ اولایه. چرا؟ چون زکات هم مال همه نیست، با اموال شیعه سازگاری نداره، مال بعضی از شیعه، اونایی که به حد نصاب رسیده. لأنها توضیح میده خودش، لأن الزکات که سایر وجوه ظلم محرمه، مثل سایر وجوه ظلم محرمه است. از چه جهت مثل سایره؟ از این جهت که همگانی نیست، خصوصا بنا ان علا عدم الاجتزا بها ان الزکات الواجبه، مخصوصا از وجوه ظلم محرمه است، مخصوصا بنابر عدم اکتفاء به اون زکات از زکات واجبه. یعنی ظلم، مخصوصا ظلم بودنش اینجاست که وقتی بگیم که شخص با پرداخت زکات به بفرمایید اعوان ظلمه، مزدوان به سلطان جائر، میگم اعوان ظلمه ببخشن، به سلطان جائر زکات از گردن ساقط نمیشه. اونجایی که ساقط میشد شاید به شیعیان میداد، میگفتیم دیگه ظلمی انجام نشده، زکات ایشون داده از گردنش بری شده، آقای سلطان جائر هم به اشخاصی مورد نیازشون داده، دیگه ظلم در حق کس نشده. ولی اگر کافی نباشه اینجا دیگه قطعا از وجوه ظلمه. چرا؟ به دلیل اینکه این ظلمه به پرداخت کننده است، به دلیل اینکه با اینکه پرداخت کرده دوباره باید پرداخت کنه چون کفایت نمی کنه. این خصوصا برای این گفت دیگه، خصوصا بناهن علا عدم اکتفا بها به این زکاتی که به جائر داده میشه از زکات واجبه. چرا عدم اکتفا؟ لقوله علت عدم اکتفا است، لقوله علیه السلام، به خاطر قول حضرت علیه السلام که فرمودن ان هؤلاء قوم قصبوكم اموالكم، این قوم قومی هستند که غصب کردن شما را، اموال شما را. و انما الزکات لاهلها، در حالی که زکات برای اهل زکات که شیعیان و ائمه هستند. و قوله علیه السلام، قول حضرت علیه السلام که فرمود لا تؤتوهم، عطا نکنید شیئا ما استطعتم، هر چیز رو که میتوانید، یعنی هر چی میتونید به اونا پرداخت نکنید. فا ان المال لا ينبغي ان يزكي مره، مال چی؟ شایسته نیست این که دوبار زکاتش داده بشه. و فی ما ذکره المحقق من الوجه الثانی دلالتون علا ان مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه الى خصوص الجائر و جواز و منعه ان، در اون چیزی که ذکر کرد اون رو محقق ثانی، که اون عبارت از بچه ثانی که مراد چیه؟ خراج مقاسمه هست، که ایشون گفت احتمال دوم خراج مقاسمه هست. خب و فی ما ذکر اون من الوچه ثانی دلالتون علا انه مذهبو نیست مذهبش وجوب دفع خراج و مقاسمه به خصوص جائر، یعنی مذهبش این نیست که باید به جائر اینا بدیم. و جواز و منعهی عطف بلیسه، و جواز منع اون خراج هست از جائر. و این نقل بعدو، اگرچه زیر کرده است محقق بعد از این کلام چی رو؟ و این نقل بعدو یعنی بعد از این کلام، ان مشایخی از اساتیدش فی کلام مقدمش، که چی گفت؟ چی؟ مایز هر نقل کرده چیزی رو که ظاهر می شود منهو از اونی که نقل کرده خلاف و زاده، چون بعد از کلام ما کسانی که استاد ما بودن و غیر استاد ما گفتن پرداخت نکردن جایز نیست. لیکن مرغوب شد، یعنی الان از کلام محقق دو استفاده شد، طبق حمل ثانی یعنی خراج مقاسمه رو نیاز نیست به جائر بدیم، طبق این که کلام بعضی از بزرگان رو مطرح کرد مبنی بر این که جایز نیست منع حسه حاکم باید بهش برگردونیم. منتها معلوم شد توجیه میکنه، لیکن یمکن بل یا یبعد، ممکن است بلکه بعید نیست، ان یکون مراد و مشایخی که گفتن ندادن درست نیست، باید حتما به سلطان جائر بدیم، بل ندادن و من درست نیست، المن ان سرقت الخراج و جهودهی رأسن، من از دزدیدن خراج و انکار اون خراج کلن، کلن یعنی چی؟ حتی ان نائبل عادل، حتی از نائب عادل، لا منعهو نه منع این خراج الجائره از سلطان جائر، مع دفع ای الى نائب العادل، با دفع اون خراج به نائب عادل، او صرفهی حسبتن فی وجوه بیت المال، یا اگر سلطان عادل نبود صرف اون مال به عنوان امور حسبیه در وجوه بیت المال، کما یشهد لذالک تعلیل المن به کونهی حقا واجبا علیه، فا این وجوبه علیه انما یختزی حربت و منعی منعه، چنانی که شهادت میداد به این که مراد استاد این بوده، یعنی رأسا نده نه این که به جائر نده، تعلیل من یعنی من اداد علت ندادن رو اینو بردن، چرا ندادن درست نیست؟ چرا ندادن درست نیست؟ تعلیل عدم جواز ندادن، چرا من ادادن جایز نیست؟ چرا ندادن درست نیست؟ به کونهی به بودن اون مال حقا واجب بر اون شیعه، بر اون شخص شیعیان، فا این وجوب اون حق بر شیعه اختضا میکنند حرمت من اشرا و اصن به طور کلی، لا ان خصوص الجائر، نه از خصوص جائر، لأنه لیسن، چرا لا از خصوص جائر نه از خصوص جائر، لأنش لیس حقا واجبا لهو، به خاطر اینکه مال، حالا شن نزنیم، به خاطر اینکه مال نیز حق واجبی برای جائر. ولعل ما ذکرنا انشالله بماند، خیلی امروز فکر کنم بعد هم گفتم هم بعد کنم انشالله برای رفاق حل شد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.